أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين العبد المؤيد والرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين الهداة المهديين الغر الميامين سيما سيدنا ومولانا وصاحبنا وولي أمرنا وإمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم وظالميهم وظالمي شيعتهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. سلامتي وفرج وجود مقدس مولانا صاحبنا بقية الله روز ولادت حضرت آقا و مولا علی ابن موسی رضا علیه السلام است. خدای منان عیدی شیعه را فرج امام زمان قرار بده و دفع بلا از بلاد اسلامی به برکت صلوات شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض شد بر این که امروز روز ولادت حضرت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام است، 11 ذی القعده 1436 قمری. عرض شد بر این که آقا امام رضا سلام الله علیه در 11 ذی القعده سال 148 دقیقا 15 روز بعد از شهادت امام صادق صلوات الله و سلام علیه در مدینه از مادری به نام مشهورش نجم خاتون متولد شده. تک دم تک دم اسامی دیگه هم داره، سمانه و غیره، لکن نام مشهور مادر حضرت نجم خاتون است. و این آقا امام رضا سلام الله علیه با فاطمه معصومه و احمد ابن موسی شاه چراغ شیراز این سه بزرگوار از یک مادرند. از بین اولاد امام موسی بن جعفر علیه ما سلام الله آقا امام رضاست، یک برادر احمد ابن موسی بن جعفر شاه چراغ و فاطمه معصومه. رمز و راز این که در بین خواهرانش، در بین دختران آقا امام موسی بن جعفر علیهم سلام الله، گویی که همشون از بانوان شریف و با عظمتند، فاطمه معصومه این گونه می درخشه، رمزش این است که رحمش رحم امامت پرور است. رحم رحمی است که امام رضا تحویل داده. این فاطمه معصومه سلام الله علیها از این مادر است. 15 روز یعنی امام صادق سلام الله علیه علی المشهور و علی التحقیق 25 ماه شوال شهید شده. 25 شوال اون یکی سه شنبه بود، تا این یکی سه شنبه می شود 15 روز. 11 ذی القعده آقا امام رضا سلام الله علیه متولد شده است. آقا امام رضا سلام الله علیه حالا سالهای قبل تولد و یا شهادت مطالبی راجع به حضرت گفتیم و گفتند و شنیدید و می دانید. بحثی را که من امروز می خوام خدمت شما عرض کنم این است که یکی از مباحث، چون خیلی عرض شد بر این که به قول ما اصفهانی ها میگن دوغ و دوشاب قاطع شده، یه مقدار مباحث با این که گفته میشود ولی باز بشه از هم دیگه که باید چه وقتی چی گفت و چه وقتی چه کرد، اینا من این بحثی که امروز میخوام خدمت شما عرض کنم را یه مقدار با عنایت و توجه خاص به خصوص جوانا و نجاونا کلکم دقت خاص بفرمایید. یکی از مباحثی که در قرآن کریم ریشه و اصل، اصلی است که در قرآن کریم آیات متعدد و فراوانی داره و غیر از قرآن کریم لولا القرآن و لولا الشرع در عرف عقلای عالم هم ریشه و برنامه داره، اصلی است به نام تقیه. این اصل تقیه هم در عرف عقلا عرض کردم وجود داره و هم در قرآن کریم و سیره متشرعه وجود داشته و دارد و خواهد داشت و بعضی هم باید داشته باشه. کلمه تقیه ریشه اصلیش وقا یقیقه وقیه است. تقوا از همین ریشه است، واق از همین ریشه است، به معنای حفظ کردن. حفظ کردن، تقوا، تقیه، وقایت یعنی خود را حفظ کردن، خیشتن را حفظ کردن و محفوظ داشتن. عرض بر این که این در قرآن کریم آیاتی داره که الان دوستشو عرض میکنم خدمتون و در روایاتم ها کذا الان عرض میکنم و در سیره ائمه علیهم السلام و اصحاب و متشرعیم وجود داشته. این تقیه به لحاظ اصلش به احکام مختلف عرض بر این که متنوع می شود. بعضی جا تقیه واجب است، بعضی جا تقیه حرام است، بعضی جا تقیه مستحب و یا مباح است. تقیه هم یک تقیه خوفی داریم، یک تقیه مداراتی. این هر کدومم عمل خاص خودش را داره. اهل بیت علیهم السلام هم در کلمات و روششون وجود داشته است. این تقیه یعنی خود را حفظ کردن جوری که کارش را انسان انجام بده در حالی که خودش را هم حفظ کرده باشد، هم کار خودش را انجام بده، هم عرض بر این که عمل را به نحو احسن انجام داده باشد. تقیه به معنای ترک عمل و ترک کار نیست. الان عرض میکنم ببین همین است که عرض میکنم یا نه. تقیه به معنای ترک کار و عمل نیست. تقیه به معنای این است که جوری کار کنم که دشمن نفهمد دارم چی کار میکنم. یک، خودم را هم حفظ کرده باشم در ضمنی که عمل خوب انجام داده باشم. تقیه یعنی در باطن و قلب ایمان به توحید و نبوت و امامت و معاد و احکام و غیره دارم، اما در عمل جوری بروز نمی کنم که من هستم و دارم. درست به عکس نفاق است. نفاق اون است که در دل ایمان به خدا و رسول، اصول و فروع، مبدأ و معاد نداره، ولی برای اینکه خودشا حفظ کنه به زبان اعلام می کند تا خودشا جا بزنه و کار خودشا انجام بدهد خلاف اصول و فروع دین. تقیه به عکس است. تقیه منی که اینجا نشستم، به خودم مثال میزنم، منی که اینجا نشستم به مبدأ و معاد، اصول و فروع ایمان دارم، میخوامم کار کنم، در یه پوششی جوری کار میکنم که این کار را هم به نحو احسن انجام بدم، هم خودم را از کشته شدن و از بین رفتن و نابود شدن حفظ کنم. نفاق به عکسه، او میخواد خودش را حفظ کنه لکن ایمان ندارد، به حسب ظاهر میگه دارم تا بیاد در بین مسلمین به عنوان یکی از مسلمین، مثل منافقینی که دور پیغمبر اکرم بودن. قرآنم پره، در سوره بقره هست، در سوره مدثر هست، در سوره منافقین هست، در سوره فتح هست، در سوره توبه هست، در سوره نساء هست، در سور متعدد قرآن کریم در دوروبر پیغمبر اکرم افرادی بودن منافق بودن. منافق یعنی کسی که ایمان به خاتم الانبیا و توحید و معاد و مکتب رسول خدا، مکتب اسلام ایمان نداره، ولی خودش به عنوان لا اله الا الله ظاهر میاد جا میزنه تا بتونه بفهمه اوضاع مسلمین در چه حدی است، بعد برود جاسوسی کنه مال یهود و قدیر را به سقیفه تبدیل کند کمان که دیدید و کردند. اینو بهش میگن نفاق. فرق نفاق و تقیه درست به عکسه. در تقیه ایمان هست، عمل جوریست که هم کار انجام بدم هم محفوظ بمونم در نفاق ایمان نیست، در ظاهر کار میکنه که هم کارشا بکنه هم محفوظ بمانه. در هر دو، در این که میخوان محفوظ بمانن هم از ناحیه مسلمی تهدید نشه، اگه مثل عمرو ابن عبدالبد علیه اللعنه و مرحب خیبر و غیره با شمشیر بیاد جلو میکشنش، اما اینجوری که میاد جلو نمیتونن بفهمن که راست میگه یا نه. فقط اون کسانی که دیدشون دید الهی است، مثل خاتم الانبیاء المؤمنین، اونا میفهمیدن، خدا هم خبر میکرد. این در عرف متشرعم وجود داره. مثلا شما همه تون، شما جوانان نمیدونم یادتون هست یا نه، ولی ما یادمونه در جبهه ها اتوبوس ها را گل میمالیدن بهش که رنگ زمین شود، که از دور هوا یا زمین تشخیص ندن که این اتوبوس ماشین نیرو توشه داره میاد. تانک و توپ و زره پوش و غیره رنگش رنگ خاکه که تشخیص داده نشود چی داره میاد. جاهایی که درخت و اشجار است، سربازان لباساشون لباس اشجاری است، سبز و رنگارنگ اینجوری است. سربازان نیروی زمینی لباسشون لباس خاکه، خاکی رنگه. در جایی که اشجار است و سرباز میخواد پنهان بشه که بتونه کار کنه، چهار تا بوت شاخه درختی، بوت گلی، علفی، چیزی به خودش میبنده که از دور اگر دشمن داره با دوربین و غیره میبینه، خیال کنه اشجار است و درخت است. و حال که سربازی زیر این بوت هاست که میرود جلو و ناگهان بالا سر دشمن حاضر میشود، هم کارش را بتونه انجام بده، هم شناسایی نشود که بتواند کارش را انجام بده، دیرتر از بین بره. یه دشمن از پادر آوردن هم یک دشمن است. اینا بهش میگن تقیه. سیره عقلا در بخصوص در جبهه ها و نظامات جنگی این مطلب وجود داره. لباساشون، کاراشون، حرکاتشون، سکناتشون و امثال ذلک به عنوان جاسوس نیروی طرف مقابل است، ولی خودشا با زبان یا لباس شکل اونا در میاره، میره قاطی اونا میشود که بفهمد ارسال بر این که. اما اگر با لباس سربازی این طرف، مثلا من ایرانی اگر با لباس ایرانی ظاهرشم در لشکر دشمن، خب همون مرحله اول شناسایی میشم میکشنم، ولی لباس ما به لباس اونا تبدیل میکنم، میرم قاطی اونا تا بفهمم چه خبر است. همه کارایی که در جبهه های جنگی از تمام اطراف جنگ در همه دنیا انجام شده و میشود، اینا بهش میگن تقیه، خود را حفظ کردن. و وقت در این جور مراحل، الان آیاتش هم میخونم در قرآن کریم، ببینید همین جور هست، فقط دقت کنید چی میگم ها، چون یک نتیجه ای میخوام ازش بگیرم. خواهش میکنم به این بحث قرآنی لطیف و شریف و زیبا دقت کنید. بعضی وقتا این تقیه واجب است، بعضی وقتا تقیه حرام است. کجا تقیه واجب است؟ من شخصی یا من نوعی گرفتار میشم، فرض بفرمایید در عراق و سوریه دوچار این وهابیا میشم و دوچار این عرصمت بر این که داعشیا و غیره. اگه من بگم بله من حسن احمدی هستم، من قدیریم، سقیفه کذا، مخالفین کذا، منافقین کذا، شروع کنم قارت و قورت و جار و جور کردن، خیلی راحت میکشنم، هیچ اثری هم نداره، هیچ اثری نداره. یه وقت کاری که میکنم و کشته میشم اثر دارد، اونجا تقیه یا واجب است یا مستحب یا مباح، فرق میکنه جاهاش. اما جایی که من بدانم من تو اطراف سامرا و اطراف موصل و کرکوک و کذا داعش ها میکشن، نتیجهی که نداره نداره، قبرم پیدا نمیشه، یا عمرم زن و بچم دنبالم میگردن، هیچ نتیجهی بر این کار بار نمیشود. اینجاست که من باید واجب است تقیه کنم، خودم رو حفظ کنم. آقا شما کی هستی؟ من یه آدم هم هستم، من ایرانی هم. شیعه یا سنی؟ نه بابا من سنی هم. مقلد کی هستی؟ احمد ابن حنبل. از قدیری هست یا سقیفه؟ بابا قدیر، قدیر قوم، قدیر خوم نیست. اینا را شروع کنم به هم بافتن، یه جوری از دیده اینا درم و بیام بیرون. آقا امام موسی بن جعفر سلام الله علیه ما و آل الطیبین یک شیعه مخلص وفادار فداکار بزرگواری داره به نام علی بن یختین. این از شیعیان خاص امام موسی بن جعفر است در دربار هارون ملعون طاغوت کافر خبیث. یه روز امام موسی بن جعفر سلام الله علیه یه نامه نوشت داد به یه جنی، فرمود خودتو برسون در مدینة المعاجز، مرحوم بحرانی این حدیث اونجاست، در موت الامال هم گمه کنم باشه فارسیش. وقتی رسید گفت برسون خود تا به علم یقین، بگو از این ساعت به بعد تا اطلاع ثانوی بر تو واجب است مثل مخالفین شیعه وضو بگیری، مثل مخالفین شیعه هم الله اکبر اونجوری نماز بخوان تا اطلاع ثانوی. خبر که آمد علی ابن یختین داخل اتاقی بود، داد دست علی و رفت. علی ابن یختین شروع کرد مثل سیره مخالفین شیعه وضو بگیره، مثل اونم نماز بخونه، تا روز سوم دوباره نامه بعدی حضرت امام مسلم جعفر سلام الله علیه به دستش رسید که از الان به بعد خطر برطرف شد و از الان به بعد به مکتب قدیر وضو بگیر و به مکتب قدیر خم نماز بخون، خطر برطرف شد. علی مونده بود فکری، هارون اومد پهلوش گفت علی ابن یختین من به تو ارادت داشتم، دوست دارم داشتم، ولی سعایت هایی شده بود و من در زمینه شک کرده بودم. چی شده هارون؟ گفت اومده بودن برای من خبر آورده بودن تو شیعه موسی بن جعفری و شیعیان را بهشون میرسی و به امام پول میرسونی، کمکش میکنی، مراقبت میکنی، اومدن ساعت کردن از اینکه این سه روز منو کرد تولا کردم داخل این خونه و گفتم اینجا مشغول کار باش، معزی سراخ بالا نگاهت میکردم، گفتم زیر نظر بگیرمت ببینم وزیر من واقعا هارونیست یا موسوی. این سه روز نگاه کردم مثل ما وضو میگیری، مثل ما هم نماز میخونی. اگر این خبر از ناحیه امام موسی بن جعفر سلام الله علیه به دستش نرسیده بود، اون مثل مسلک تشیع نماز و وضو و غیره مشتش رو میشد، کشته میشد. اثری که نداشت خدماتی هم که به شیعه میکرد از بین میرفت. امام موسی، حالا ببین امام چقدر مواظب ماست سلام الله علیه، امام چقدر مواظب شیعه است. یا جابر حرکت کرد بیاد به سمت عرصمت، بر این که حشامه یا جابره اومد بیاد به سمت کوفه، از عرصمت که شام نامه آمد شخصی به نام جابر از خواص اصحاب امام باقر سلام الله علیه هست، وقتی رسید کوفه بکشیدش. این داشت میمد یه نامه یه جنی رسید بهش که نامه هنوز تر بود خودکاره قلم امام صادق سلام الله علیه. جابر از حالا به بعد خودتا بزن به دیوونگی. خبر آمد که آقا یه آقایش به نام جابر من تو کوفه و اینا بگید اعدامش کنید. حشام ابن عبدالملک از عرصمت بر این که حکومت بنی امیه مروانی از شام رو بشتر بکشیدش. گفت کیه این؟ فردا صبح دن سوار یه چوب شده، یه چوب بلند 3-4 متری زیر پاش، هی تو کوچه ها میدوه میگه مواظب باشید یابوی من لگدت نزنه، تو کوچه ها شرط و پرت میگه میدوه. گفتن بابا جابر کسی اومد نگاه کردید یادم میگه خو دیوونه است این، سوار چوب شده میدوه میگه یابو من لگدت نزنه. این سوار چوب شدن و مواظب باش یابو من لگدت نزنه تغییر لباس است برای اینکه جون محفوظ بمونه، چون امام باقر سلام الله علیه 30,000 حدیث یادش داد، فرمود لعنت خدا و پیغمبر رو من بر تو اگه یکی شو برای کسی بگی. 30,000 یادش داد فرمود لعنت خدا بر تو اگه نقل نکنی. یه همچین معدن علم اهل بین الکی الکی کشته بشه از بین بره، نه حفظش میکنن. جایی که من کشته شوم اثری برش مترتب نیست، حفظ جان میشود مقدم. بعضی جا تقیه می شود حرام. کجا تقیه می شود حرام؟ اونجایی که اصل و اساسی از دین مقدس اسلام یا مکتب حق تشیع یا فرعی از فروع فقهی دین و عرصمت برای که قرآن کریم و اعتقادی از معتقدات حق تشیع داره له می شه و از بین می رود. من اگر ساکت بنشینم اذا ظهر البدع فی امتی فللعالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. اگر بدعتی بود، اگر کسی میدونه، اگه ساکت نشست لعنت خدا بر او باد، حق سکوت نداره. اینجا نمیتونه بشینه زمین بگه آقا به من چه، به من چه نداریم. اینجا واجب است من بیام، من شخصی نبام، من نوعی، اون کسی که کار ازش ساخته است، اون کسی که اثر در کلامشه، بیاد جلو حرفشو بزنه، کارش انجام بده. حالا کشتم زندان رفت، کشته شد، نمیدونم و و و و و هر بلای سرش اومد، چون اونی که طرف مقابل است اهم است از جون من. اینجا من اگه از بین رفتم ممکنه از بین برم این وسط، لکن یه اصلی از اصول آیندگان خواهند گفت و نوشت که یک کسی خودش را فدایی کرد تا این اصلی از اصول که داشت از بین میرفت از بین نرود. این تغییر را اول جناب ابو طالب در مکتب اسلام، اول جناب ابو طالب پدر بزرگوار مولانا امیر المؤمنین سلام الله علیه و صلوات و سلام و درود خدا بر ابو طالب، این مرد بزرگوار انجام داد، ایمانش را کتمان کرد تا بتواند حائلی شود، سپری شود، بتواند در برابر مشرکین که قبولش داشتن از مولا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حفاظت و حراست کنه، نگذاره آقا از بین بره. لذا روایات فراوان صحاح از اهل بیت علیهم السلام، یکیش که حدیث صحیحی است از مولانا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه است، فرمودن هر کسی اعتقاد نداشته باشد که ابو طالب مؤمن قریش و از بزرگان مؤمنین است مسیره او الی النار. این فرمایش آقایم امام رضا سلام الله علیه. آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن لو وزن ایمان و ابی فی کفتن و ایمان و هاذ الخلق فی کفه لرجح ایمان و ابی علا ایمان هاذ الخلق. سنی هم این مطلب بعضیشون نقل کرده اند، این تقیه کردن از مشرکین واجب بود بر ابو طالب سلام الله علیه برای حفظ جان وجود خاتم الانبیا و حمایت رسا و بلیغ از این وجود مقدس. در قرآن کریم آیات فراوانی ما داریم در این زمینه، یکی سوره مبارکه غافر آیه 28 قال رجل من مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله. پسر عموی فرعون در غیاب فرعون و فرعونیان چند صد سال قبل از موسی و زمان موسی ایمان به خدا داشت، اما یکتم ایمانه، ایمانشو میپوشون، نشون نمیداد که من ایمان دارم. پسر عمو فرعونه، تو کاخ فرعونه. سوره مبارکه غافر آیه مبارکه 28 وقتی موسی سلام الله علیه ظاهر شد به موسی ایمان آورده بود، ایمانش رو اگه ظاهر میکرد فوری فرعون این پسر عمو گردن میزد، اما از این طرف ایمان رو ظاهر نمیکنه، خودش رو جزء فرعونیان جا زده رفته تو، به اونا نشون میده که من از شمایم، در باطن مؤمن به موسی است و با این کار جان موسی را حفظ کرد. گفت بابا این آقای که میخواد بکشید یا راست میگه یا دروغ میگه، اگه دروغ میگه دروغش از بینش میبره، لهش میکنه، مفتدحش میکنه، ولش کنید. اگه راست میگه ان یقول ربی الله، خب میگه پروردگار من خداست، چرا میخواد بکشیدش؟ بعدم خودش را رسون به موسی، قال اخرج انی لک من الناصحین، موسی ان الملأ یعتمرون بکل یقتلوک فخرج. اومد گفت موسی دیشب کنفرانس و جلسه بود، تصمیم گرفتن بکشن در رو. اگر این ایمان رو حفظ نکرده بود، اگر اعلام و آشکار گفته بود من مؤمنم همینه که هست، میگفتن یلا بزن گردنشا خلاص، یه موسی آمدی دیختن روش. اما ایمان رو پوشون تقیه، اینا میگن تقیه. یا در اسلام، در اسلام عرض بدن که سوره مبارکه نحل آیه 106 هم ملاحظه بفرمایید، مشرکین عرض بدن که چند نفر از مؤمنین را مثل خباب ابن عرد، سهیب، بلال و سمیه و یاسر و عمار، این 6 نفر مؤمن خالص مخلص به وجود اقدس خاتم الانبیا را گرفتن زیر شکنجه. بلال را اونجور شکنجه کردن، سهیب با اونجور، خباب و اونجور، سمیه و عمار را گرفتن زیر شکنجه، گفتن از این پیغمبر بناعت بجو، بگو پیغمبر نبوف شرکاره و بتاره، ما رهاد میکنیم. گفتن ما این کار را نمیکنیم. اما ریاسه نگاه کردید زیر شکنجه و کتک، پدر و مادرش سمیه و یاسر زیر شکنجه دنیا رفتن، دید کشتند و مردن بی خاصیت بی اثر، فوری گفت بابا من بریم، خیلی خوب بگم از پیغمبر بریم رها میکنید؟ گفتن آره. گفت من از پیغمبر بریم. گفت خب باشو برو. آزاد شد، اومد محضر خاتم الانبیا، خشک مقدسایی که اعضای که خیلی اونور از خود پیغمبرم مقدستر شده بودن، از خود پیغمبرم مؤمنتر شده بودن، خبی خبر از احکام معارف الهی شروع کردن اما را سرزنش کردن که ها تا با تا تو تا سیلی و مشت کتک خوردی فوری از حرف خودت برگشتی. آیه آمد که نخیر، الا من اکره، من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. آیه آمد گفت عمار یاسر کار خوبی کرد، سرزنشش نکنید، با این کار اگه نمی کرد کشته می شد بی اثر، اما حالا زنده مون با اثر. یکی از آثارش بعد از پیغمبر ظاهر شد، ارتد الناس بعد رسول الله الا سلمان ابوذر مقداد عمار. یکی از آثارش در جنگ صفین ظاهر شد. خب این بماند و منشأ آثار و برکات باشد، بهتر از این است که تقیه یک اصلی که خدای منان رخصت داده است، همینجا اگه اصلی از اصول مثل نبوت در معرض خطر قرار می گرفت همینجا جایز نبود بر عمار. اما اینجا دید کشته میشه، پدر مادرش شهید شدن، اثری هم نداشت، گفت خیلی خوب من چرا کشته بشم، من زنده میمانم برای اینکه بتوانم کارم انجام بدم. این تقریبا خوفیست، یه وقت مداراتی. خوفی اینه که من گیر میکنم لای مش وهابی اگه بخوام مثل مکتب امام صادق سلام الله علیه، یعنی من بگم قدیر، اگر بخوام طبق مکتب حق قدیر جون خودم و بچه‌ام قربونش انشاءالله، خدا توفیقش را بهم بده انشاءالله، اگر بخوام طبق مکتب حق قدیر وضو بگیرم نماز بخونم سرم را میبرن، با سرم فوتبال بازی میکنن، دیدی دارن میکنن، نتیجه هم نداره. وقتی رفت لایه اینا رفتم قاطی اینا شدم، مثل اونا وضو میگیرم، مثل علم یختین، مثل اونا وضو میگیرم، مثل اونا نماز میخونم، نفهم من کی هستم تا اینکه نجات پیدا کنم. این تقیه خوفی تمام این اعمالی که اون موقع انجام میدم صحیح هست، اعاده هم نداره. یک تقیه مداراتی است. یعنی چی مداراتی؟ یعنی اهل سنتی هستن، کاری هم با هم نداره. مثلا مشهد مقدس برادران اهل سنت ماشاءالله میگن هستن، خیلی هم هستن ماشاءالله. بالاخره محضر جوار امام رضا گمون نکنم بی اثر باشه، انشاءالله خدا کمکشون میکنه، بلکه انشاءالله جمع شن یهو بشن شیعه و یهو بگن قدیر، یا الله خدا یا بیا عیدی بده. عرصمت بر این که اینجا اهل سنت هستن، مساجد دارن، اونا میان تو حرم، ما میریم مسجد اونا، اونا میان حرم امام رضا ما حرم از اومد خودشون نشون بدن که آقا ما هستیم، منم گفتم ما هم میدونیم شما هستید. عرصمت بر این که اینجوری نمیان زیارت ها، میان میگن ما هستیم. عرصمت بر این که ما میریم مسجد اونا، اگه من مور بذارم اینجوری نماز بخونم مثل اونا کاری با من ندارن، اینجا دو تقیه نیست. اما میرم مدینه و مکه، اونجا الان ممکنه یه برخوردی تندی بکنن اگه مور بذارم وضو، ولی من راحت برابرش وضو میگرفتم، من شیعم، وضو مثل اونا میگرفتم. حالا مور را میگه نزا باشه، اونجا که میرم میخوام تقیه کنم، اگر مهر بگذارم و نماز بخوانم و برملا کنم و خلاف عمل کنم به فتوای فقها حرام است، ولی وقتی برگشت آمدم ایران، اومدم قم و مشهد و اصفهان، اینجا تو علما و مراجع و بزرگان اینایی که نماز جماعتشون از تلویزیون پخش میشه و نماز جماعت تو قم، تهران، اصفهان، مشهد و و و نماز میخونن به جماعت، تلویزیون هم پخش میکنه، یه مور میذارن قد یه خشت بهش سجده میکنن، مور تلویزیون هم میبره اون آلاچوقشا، این آلاچوقش هم میبره رو آقا، کله آقا که برف گذاشته رو سجده و مورا نشون میده، تلویزیون داره پخش میکنه، همه دنیا هم دارن میبینن که این عالم شیعه به مور سجده کرد. در قم و اصفهان و مشهد و شیراز و تبریز مور نگذاشتن حرام است و نماز باطل روی فرشا، در مدینه گذاشتنش جا تا جا کن عبدو، جا تا جا کن است، هر سخن جای و هر نقطه مکانی دارد. در مکان اینجا دیگه من نمیتونم بگم آقا دوربینه، آقا فیلمه، داره پخش میداره ضبط میکنه، داره پخش میکنه، وهابیا میبینن میگن مشرک، حرفا نیست، اینجا قمه، اینجا مشهده، من باید مر بذارم، باید نماز بخوانم، باید مثل مکتب قدیر روحی له الفدا اینجا نماز بخوانم. اینجا دیگه جا تقیه نیست، اونجا جا تقیه هست، خلاف تقیه کردن عمل باطل است. اینجا با تقیه عمل کردن عمل باطل است. هر جایی هر مکانی یه نقطه را اگه زیر یه حور بنویس، یه نقطه زیرش بذار میشه جر، یه نقطه بالاش بذار میشه خر. حواست منه، بی نقطه میشه حور، نقطه زیر میشه جر، نقطه بالا میشه خر. یه نقطه جا به جا بشه حکم خودش تمام احکام همه جوره، تمام احکام همه جوره. وقتی میام قم و مشهد دیگه نمیتونم بگم آقا دارن نماز مرا ضبط میکنن دو تلویزیون آلاتوقه دوربینه داره پرس ضبط میکنن و پخش میکنن و میبینن که حسن احمدی به مرد سجده کرد، میگن منافق، میگن مشرک، میگن ها بگن هر غلط بخوان بکن. اینجا من اگه مرد ندارم نمازم باطله، اینجا رو فرش سجده کنم نمازم باطله. تقیه خوفی و مداراتی بزرگان مکتب مثل شیخ اعظم، شیخ الفقها، استاد الفقها قدس الله سره، شیخ انصاری و فحول از فقها و حوزه های علم نجف اشرف، چون ریشه در قرآن و روایات فراوان داره، این بزرگان تقیه را با این بیان مختصری که من عرض کردم و رساله ها در زمینش نوشتند و فرمودند بزرگان مکتب، با این بیان اینجوری روز آخر ماه مبارک رمضان، گوش، روز آخر ماه مبارک رمضان اومدن گفتن آقا امام صادق سلام الله علیه، فرمود بله، گفتن منصور دوانی علیه لعنه اعلام کرده است که امروز عید فطره. آقا فرمود نخیر، هلال رؤیت نشده و امروز روز آخر ماه رمضونه، واجب است روزه بگیرید. دست شما در نکنه، واجب است روزه بگیرید. خب رفتن به منصور، جاسوسا حرومزادا رفتن گفتن منصور تو گفته ای امروز عیده و نشستی و دروا کردی و عید و برو و بیا و نماز عید و فیده و نماز عید فطر و کذا و کذا، امام صادق سلام الله علیه رئیس مذهب حق شیعیان گفته نه امروز آخر ما رمضونه، گفت بیاریدش. رفتن امام صادق آوردنش، به آقا عرض کرد که آقا جون امروز آخر ماست یا اولش روز عید فطره؟ فرمود نخیر، امروز آخر ماه رمضونه، هلال رؤیت نشده، بر من ثابت نشده. تو هم که آدم حسابی نیستی که قولت حجت باشه که اینا من میگم و تو حدیث نیستا، تو هم که آقا حرفت حجت نیست که تو دنبال حکومت خود هستی، این حرف نیست، من قبول ندارم. شمشیر کسی که باید افطار کنی، شمشیر کسی که باید رو حرف من حرف نزنی، حرف من رو باید بزنی. آقا خیلی خوب تصب کن بذاری میشم شورا، بسم الله الرحمن الرحیم افطار کرد، اومد بیرون خر مقدسا. آخه ما یه مقدس داریم، یه خشک مقدس، یه خر مقدس. خر من دیدم اینا رو، با من 60 سالم با اینا مشهورم. یکی از این خر مقدس آمد گفت آقا امام صادق، گفت بله، گفت من شیعه تو هم، گفت خیلی خوب حالا مشکلی میشه من، گفت بله، گفت شما به من گفتی امروز آخر ماه، فرمود بله، گفت رفتی چیزی خوردی؟ رفتی خوردی؟ رفتی قاطی طاغوت شدی؟ تو هم طاغوتی شدی؟ رفتی قاطی؟ آقا فرمود لئن افتل ثم اقضی خیر من ان یضرب عنقی، یه روز قضا کردم اما با اکراه بود، گناه نبود، قضاش به این واجبه میگیرم. شمشیر رو ندیدی؟ گفت چرا؟ دیدم شمشیرا. فهمود یه روزا افطار کنم بعد قضاشو بگیرم بهتر از این بود که گردن منو بزنه، بعدم با همین شمشیر گردن یکی که شما را بزنه، خاصیت به اثری هم نداره. اینا میگن تقیه. من یه روز روزه را میخورم، خوردم، فردا عید فطره، هیچی، حرامه، پس فردا قضاشو میگیرم. چون اکراه بوده رفع عن امتی تسعه، یکیش مستکره علیه، روز بعد قضاشو میگیرم. بهتر از این است که گردنمو بزنه مرکز آزادی حرومزاده حاکم قاسم کافر ملحد شرابخور، منو میکشه، اثری هم بعدم شما رو میکشه. اینا میگن تقیه. اینجا جاش دیگه بگم نخیر، بنده روزم رو میگیرم، امروز آخر ماه رمضان است، تو هم قبول ندارم، فردا عید فطر، بکشش، خلاص. خب فایده هم نداره، فایده هم نداره. شد تا اینجا این اصل در سیره اهل بیت امام صادق این بود که گفتم، امام موسی بن جعفر علی یقطین اونی بود که گفتم، عمار یاسر آیه قرآن بود که گفتم، الا ان تتقوا منهم تقاتن، آیه قرآن است، تقیه، تقیه یک اصلی است در قرآن، اما گاهی وقتا واجب است تقیه کردن اونجایی که من خودم مهمتر از اون اون قصه هم طرف مقابلم. اگه من خودم رو لو بدم میکشندم، اثرم از هم نیست، رفتم برم سامورا گرفتندم بردندم. تو کی هستی؟ گفتم من آم کی هستم. گفتن کجا بوده؟ گفتم بودم برم گم باد من آورد اینجا. شیعه یا سنی؟ گفتم سنی. گفت کی امامت؟ که گفتم ابو حنیفه. گفتم بابا این مد که خوله بلش کن بده. اگر نمی گفتم می کشتندم 50 سال زنم می گفت این که میاد ایش وقت. بچه هم می گفت بابا کجا رفت؟ چی می دونم؟ اگه دیوون هم خودم رو بدم بکشندم علکی. اما یه وقت هست که یک اصلی از اصول در خطر است. اونجا باید کاری را که مولا یا عالم وجود سید الکونین آقا امام حسین که نام شریفش به عرش خدا نوشته است و خودش نه نامش از عرش افضل است، کاری که ابی عبدالله کربلا کرد. این کان دین و محمد لم یستقیم الا به قتلی فیا سیوف خذینی. خلاص خودش قربانی دید توحید و نبوت و امامت و معاد و نماز و روزه و خمس و حج و جهاد و اصول و فروع و مبدأ و معاد و تمام معارف الهی زیر چکمه یزید داره له میشه. خودش قربانی کرد و همه را نجات داد. همه را نجات داد. اول کسی که نجات داد خود خدا بود. خود خدا هم خلاص میشد. خودش هم حالیش خدا. توحید خدا خلاص میشد. چطور؟ این اتفاق افتاده است و یزید میگه لا خبرون جا اولا وحی و نزل. حالش نبود که این وحی و این توحید آبیاری شد با خون شخصیتی مثل علی اصغر سلام الله علیه. یه دیگه بگم برای حمید ابن مسلم اومد محضر عبیدالله حمید ابن که خبرنگار بود، خبرنگاری بود که تو میدان آزاد بود، کسی بهش نمیزد، راه میرفت و نگاه میکرد مینوشت. عبیدالله گفت خود تا برسون به یزید تا اینا میان بیان و گزارش کن. وقتی رسید عبیدالله گفت مرتی که چه خبر؟ گفت بیا نوشتار. گفت نوشتار بذار کنار، چی دیدی اونو بگو. چی دیدی؟ اونی که دیدی یا بگو، نوشتار ولش کن. چی دیدی؟ سیاسی بودن حرومزادا. گفت آقا تا قبل از علی اصغر کتاب به نفع تو ورق میخورد، اما لحظات آخر سید الشهدای شاهکاری کرد، با اون شاهکار ورقا برگردوند. گفت چیکار کرد؟ گفت تا قبل از علی اصغر مرد و مرد، حبیب، مسلم ابن عسجه، زهیر، بریل، جون، خدا ابی عبدالله، حضرت ابوالفضل، برادراش و و و مرد بودن، میمدن میدون میجنگیدن، اینا 72 تا اونا 30,000 معلومه کشته میشن. حالا هر کدوم 100 تا 200 تا 500 تا هم بکشن، 100,000 کجا، 70 تا کجا، معلومه کشته میشن. اما آخر کار ابی عبدالله رفت تو خیمه یه بچه کوچولو آورد میان میدان، فهمود الم ترحمونی فرحمو حاضر رضیع انظرو کیف تلزا عطشا. ببینید این بچه‌م داره تلزی میکنه، یعنی آبشم بدید میمیره، آبش بدید. اگه میگید من بهانه کردم، بچه بگه بر آبشم برگردون، مادرش شیر نداره، خودم تشنه است. اگه لشکر تو آبش داده بودن تو پیروز شده بودی، اما لشکر تو این بچه رو با تیر زدن تو باختی قافیه را. گفت چرا؟ گفت از کربلا تا شام 25 نفر حمله کردن عمر سعدا بکشن که ما با بچه جنگ داشتیم، تو بچه را زدی. این 25 نفر توسط پاسبانای محافظ عمر سعد کشته شدن. در لشکر اختلاف شد، گفتن بچه 6 ماه که داره جون میده با تیر زدن نداشت، ما با بچه جنگ نداشتیم. سید الشهدا با این کار لشکر تو را تو دنیا رسوا کرد. لذا بالاترین نه، لذا تنها سند مظلومیت سید الشهدا و علی اصغر. کما این که تنها سند مظلومیت امیرالمؤمنین جناب محسنه. اینا رو یاد نگرش دار. اینجا دیگه نباید بگیم آقا تقیه کن، ملاعات کن، مدارا کن، حرف نزن. باید بگیم اون مرتیکه که اون غلط مزخرف را کرد، فلان بیش از دهنش خورد، او غلط کرد، لازم به حضرت محسن صحبت کرد. اینجا جا نیست که من بشم ساکت شم بگم آقا حالا دیگه نداریم اینجا. اینجا دیگه سند مظلومیت امیرالمومنین زیر سوال رفته، باید با مشت تو دهنش زد ولان که بیان بکشن ها بکشن، اینجا دیگه من قربانی بشن، اینجا دیگه دو سکوت نیست، اینجا دیگه باید واسم پاش بگم آقا تو غلط کردی، کمان که رو منبر قم گفتم، گفتم مگه من اونجا بودم با کفشم تو سرت میزدم. ببین چرا؟ چون داره سند مظلومیت اونی که روایات صحاح ابن قولبی قمی سلام الله علیه و سلام علی اهل قم و قمیین، این فقیه عظیم الشان به سند صحیح در کامل الزیارات از مولانا رئیس مذهب حق امام صادق حدیث نقل میکند که امام صادق فرمود اول من یحکم فیه یوم القیامه فهو محسن، اول پرونده صبح، اول صبح روز قیامت، اول پرونده محسن. محسن کیه؟ این سند مظلومیت امیرالمؤمنین است. میگن آقا امیرالمؤمنین قدیل و سقیفه بر سر حکومت جنگ داشتن. بله. خب ببینم بیان جو ببینم با زن 18 ساله حامله چی کار داشتید؟ ببینم شما کل اهل سنت نقل کردن که خاتم الانبیا است بچه را محسن گذاشته بود، بچه در رحم مادر محسن 6 ماهه حامله میخ در دیوار، بیان جو ببینم با چی کار داشتی؟ این اگر این سر خورد سوس شد لغزش خورد، سند مظلومیت اول و آخر مظلوم عالم وجود حیدر زیر سوال میره. اینجا دیگه دو سکوت نیست، اینجا دیگه ملاحظه طرف نیست، هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه، اگه جبرائیل هم بود تو دهنش میزدی مثلا، اینجوری قصه. اینجا دیگه جا تغییری نیست، اصلی از اصول. معلوم شد چی عرض کردم؟ حالا تا اینجا شد، وقت من داره تموم میشه، اون که میخوام بگم من نگفتم. امام رضا سلام الله علیه بعد از آنی که بنی امیه به دست ابو مسلم خراسانی علیه لعنت الله، بعد از آنی که ور افتادن بین رفتن، حکومت افتاد دست بنی عباس، اول حاکم ابوالعباس صفاح است. یه مقدار در بین خلفای بنی عباس خلیق و مهربانتر و آرومتر و شاید هم سیاستش بود، البته شاید هم نیست و همه جوره، ما سر از سیاسی دنیا در نمیاریم، این هم همه جوره، ولی خب خلیق و مهربانتر بود نسبت به بعدی ها. و اینجوری بود 4 سال بعد افتاد دست منصور دوانیقی و امام صادق سلام الله علیه 12 سال از عمرش، امام صادق سلام الله علیه متولد ربیع الاول 17 ربیع الاول 83 قمری است، یعنی امام سجاد 95 شهید شده، محرم 95، حیات امام صادق 12 سالش زمان امام سجاد و امام باقر بوده با هم، بعد از او آمده از 49 ساله بوده که سال 132 بنی امیه بر افتاده، زمان بنی عباس 49 سال تا عرصه بدن که 65 سال می شود 16 سال زمان حیات امام صادق، زمان بنی عباس 4 سال زمان ابوالعباس صفاح، 12 سال زمان منصور دوانیقی. حالا منصور دوانیقی کی بود و چه کرد؟ من چون وقتم خیلی ادامه نداره به تاریخ مراجعه بفرمایید، اونی که میخوام بگم و بگم و بنستم، به اونی که میخوام بگم خوب گوش کنید، به خدا برای ثوابش نیست، برای اینکه از این مجلس، از این فضا، از این میلیارد ثروت، از این وقت گرانبها یه استفاده اعتقادی بکنیم. خوب گوش کن چی بهت میگم. امام صادق سلام الله علیه 12 سال از عمرش در زمان این طاغوت خبیث منصور دوانیقی، دوانجمه دانقه، دانق یه واحد ریزترین واحد پول اون زمان بوده. آقایون این یه ریالی هایی که الان ما میبینیم 10 تاش 10 ریالی تومنه، نصفش 10 شاهی بود، 10 شاهی مرکبه 10 تای یه شاهی بود. من بچه بودم یادمه، آقایون جوانه تو نمیاد تومنه را، 10 شاهی نصف یه ریال زرد بود، 1/20 یه ریال که 10 تاش یه تومنه، 1000 تن یه تومن یه نو سنگکه 10,000. ببین برای یه دونه 10 شاهی، یه شاهی از 10 شاهی از 1/20 یه ریال آدم میکشت، اینقدر لعیم و خبیث بود. ظلمی که به امام صادق کرد الا ماشاءالله، اگر میخوای یکشو میگم، اگر بخوای بدانی امام صادق در این زمان خفقان خبیث ملعون طاغوت کفر اوارش بنی امیه، اوارش هم منصور دوانیگی، این امام صادق در چه زمان کسی بود؟ وقتی از دنیا رفت، عرشا برین که منصور دوانیگی از بغداد پیغام داد برای عموزاده طولسگ خودش که استاندار مدینه بود که ببین جعفر ابن محمد کی را سلام الله علیه کیا به عنوان وسیع معرفی کرده است، گردنش را بزن. استاندار مدینه پسر عمو منصور فرستاد، اومدن گفتن آقا ایشون گفته است وسیع من 5 نفرن، اول منصور، دوم پسر عموش استاندار مدینه، سوم حمیده، چهارم عبدالله افتح، پنجم امام حسین جعفر. نوشت منصور اگه بخوام وسیع امام صادقا گردم بزنم، اول توی دوم خودم جا بکشم. و وقت ابو حمزه سومالی کنار قبر امیرالمومنین چیزی بود داشت درس میداد، یکی از مدینه اومد وارد شد بره کوفه، اومد سر قبر مولا سلام الله علیه، دید نشسته. ابو حمزه گفت از کجا میاد؟ گفت از مدینه. گفت چه خبر؟ گفت امام صادق از دنیا رفت. گفت وسیع کی بود؟ گفت منصور. گفت خب اونو که ولش کن. گفت پسر عموش استاندار، گفت ولش کن. گفت حمیده خانومش، گفت زن امام نمیشود، ولش کن. گفت عبدالله افتح، گفت خب بعدش، گفت امام حسین جعفر. گفت اگه عبدالله افتح مشکل نداشت، موسا کوچیکترا کنارش نمیداشت. معلوم میشود این عبدالله هم مشکل داره، همین مشکل هم داشت. حالا شرحش مال حالا نیست. امام من موسی بن جعفر است، پیدا کرد. اینا میگن فقیه که از بین 5 تا امامش رو پیدا کرد. ببین خفقان چه خبر است که امام صادق برای حفظ جان شیعه و مکتب و مذهب 5 نفر وسیع برای خودش، اولین منصور. این خفقان 65 سال عمر در زمان این خفقان اونور بنی امیه، اینور این منصور که چند بار آقا را سر برهنه پا برهنه لخت تو کوچه تو خیابون با میکشید آقا را میبرد، آقا فرمود تو جوانی سواری، من پیر مردم، ازم از افتادم، آروم برو. به فاطمه زهرا جه سوال کرد، آقا فرمود به مادرم فوش نده میام. در زمان این آقا امام صادق زیارت عاشورا سروده. همین امام صادق فرمود التقیت و دینی و دین و آبایی، تقیت دین من و آبای من است. همین امام صادق فرمود من لا تقیت له لا دین له، کسی که تقیه نکند دین ندارد. همین امام صادق می فرماد کان سبب وفاتها ان قنفذ مولا فلان لکزها بنعل السیف فاسقطت محسنا. همین امام صادق حدیث صحیح، مجامع حدیثی 1 کافی، 2 تهذیب، 3 من لا یحضر، 4 جلد 4 وسائل شیعه 20 جلدی ابواب تعقیب. امام صادق مشاریخ 3 و 4 و 5 و 6 و 9 و 10 و 10 و 10 آلاف همه نقل کردن بزرگان. امام صادق فرمودن من امام صادق و ما اهل بیت بعد از هر نمازی 4 تا مرد و 4 تا زنا لعن میکنیم. یواش گفتم صدام بیرون نره، تقیه بگم و تقیه اسمم نمیبرم. سه تاشون چهارمش معاویه است، دوتا حاج خانومن، سومش ام الحکم، چهارمیشم هند مادر معاویه است که تاریخ خلفا مون نویسید هند مادر معاویه 1125 تا شوهر داشت. بپوچی همین امام صادق که میگه من لا تقیت له لا دین له، التقیت دینی و دین و آبایی. همین امام صادق میفرماد علت وفات و شهادت مادرم زهرا کتکای پسر عموی اون آقا بود. میگه همین امام صادق نشسته تو خونه آب زیر تشت و میزه به خودش، میگه آقا چیکار میکنی؟ میفهمم ما وقتی مریض میشیم با آب و نام مادرم یا فاطمه یا فاطمه شفا میگیریم. همین امام صادق یکی از اصحابش شیعه خالص هم نیست، سکونی، اسماعیل بن ابی زیاد، هر روز میمه سر درس امام صادق، یه روز دو روز سه روز ده روز، وقتی اومد آقا فهمید ده روز اسماعیل پیدات نیست، سکونی اسماعیل بن ابی زیاد پیدات نیست. گفت آقا جون خدای دختر بهم خانمم زایمان کرده بود تو خونه کمکش میکردم. اونواری که الله خانو خوبه، کارو خوبه میکرد تو خونه کمک خانم بدون کنید، ضعیفه، مریض، زایمان کرده، ثواب دارد. کمکش کنید، به مادر دون جوونا، به خانم دون آقا این خونه کمک کنید. ارسلان بعد اینکه گفت خب آقا اسم چی گذاشت؟ چی زایید؟ دو خانم چی زایید؟ عرض کرد آقا جون دختر زایید. گفت آقا اسم چی گذاشتی؟ حالا شیعه هم نیست ها، شیعه ببینید رجال را شیعه نیست. گفت اسم چی گذاشتی؟ گفت آقا اسمش اسم فاطمه گذاشتم. تا گفت فاطمه بنا کرد آقا گریه کنه، گریه جاشه گریه گریه آقا جون ناراحت شدیم، میرم بهشون عوض میکنم. فرمود نه، من یاد مصائب مادرم زهرا افتادم، فاطمه که گفتی من رفتم مدینه و پشت در اذا سمیتها فاطمه فلا تنهرها. حرف خودشو میزنه همین آقای این تقیه با این حرفا، وقتی که میلید بزنگای کاره حرف خودشو میزنه، میگه حالا که ما، حالا که اسم بچه دا گذاشتی فاطمه، داد سرش نزنی، اسیلی بهش نزنی، کتکش نزنی. داره میگه امام ها، همین امامانی که میگفتن تقیه، در زمان متوکل امام هادی میفرماد یه نفر پیدا کن پولش بدم با پخرج من از سامرا برد کربلا کنار حرم ابی عبدالله، به من دعا کند خدا منو شفا بده. بابا متوکل داره دست میباره پا میباره، حالا که اینجوره باید برید. این امام ساده شد. منصور اومده به دست هارون. هارون کیست؟ من یکیشو میگم چون وقت گذشته است. حمید ابن قحطبه. این منطقه ای که ما میگیم خراسان، نه فقط مشهد ها، از تاجیکستان چی؟ تاجیکستان، مرو، ازبکستان، کوفتستان، افغانستان، پاکستان، این دوروبر تا ری و تا سیستان و بلوچستان، بیش خراسان زمان اهل بیت از ایران فعلی خیلی بزرگتره. برید ببینید تاریخ را. حمید ابن قحطبه از یه فرماندار علل اطلاق این منطقه، اینجایی که حرم امام رضا است، باغ و کاخ و راغ و قوغا، نشسته بود ماه رمضون، داشت نهار مرگش میکرد، یکی از رفقاش از مدنه بهش وارد شد، دید اه استاندار حکومت اسلامی امیر المومنین هارون مارم از اون داره میخوره مرغ و کباب و جوجه بود ماله به هم. گفت امیر تو میگه مسافری؟ گفت نه. گفت مریضی؟ گفت نه. گفت چرا پس تو مارم از روزه نمیگیری؟ گفت من کاری کردم که اگر تا خدا خدا زنده باشم شبا نماز و روزا روزه جام ته جهنمه. گفت تو چیکار کردی؟ گوش کن چی میگم، کار دارم باشم. گفت من یه شب تو خونم خوابیده بودم، دم درا میزنن، درا وا کردم غلام هارونه، اومدم بیرون گفتم تاریخ الخلفا سویتا ببینید. اومدم بیرون گفتم بله. گفت امیر یطلبک، ان الامیر یطلبک. اومدم دم طوفان غضب مثل سگ مست ها کف کرده همش نشسته در حال غضب. گفتم چیه؟ گفت تا کجا پا من میسی؟ گفتم جانم. گفت برو. رفتم نشستم دوباره بیا. اومدم تا کجا پا منی؟ مالم. گفت برو. بار سوم تا کجا پا منی؟ جانم مالم اولادم برو. بار چهارم تا کجا پا منی؟ گفتم جانم مالم اولادم دینم. گفت حالا شد، حالا شد. جوونا تو را به امام رضا یه نصیحت از من پیرمردی که روز آخر عمرم انشاءالله دارم میرم، از من بشنوید. پا کسی میخواد واسید جان و مال و اولاد واسید، پا دینت پا کسی وانستا. دین علف نیست درو کنید دوباره بیاد، دین اگه رفت رفت. گفتم چی میگه امیر؟ گفت دنبال این غلام برو، هر کاری میگه انجام بده. رفتیم بریم چشم امیر، رفتیم بریم. گفت غلام؟ گفت بله. گفت اگه این مرتیکه خر اگه اون کاری که میگه بکن نکرد، گردنش هم بزن سرش هم من بیار. گفت چشم امیر. اومدیم رفتیم در یه خونه واکر، تو را خدا به این اصل گوش کنید، در یه خونه واکر رفتیم، دیدیم سه تا اتاق توی خونه است. در اتاق اول وا کردم 20 تا جوان اولاد علی و فاطمه زهرا و پیغمبر 18 سال 17 سال 19 سال 20 سال 25 سال با زنجیر بستند و با تناب دستا گرسنه تشنه نصف شب خواب کنار هم خوابیدند. دونه دونه از اتاق کشید آورد بیرون تو حیاط لب چا، من سرشا بریدم انداختم تو چا. نماز نه، غسل نه، کفن نه، قبر نه، میبریدم مثل گوسفند مثل مرغ مینداختم به چاه. در اتاق دویم واکد 20 تا جوان اولاد علی و فاطمه پیغمبر اکرم 45 سال، 40 سال، 35 سال، 50 سال کنار هم کند و زنجیر و قل و جامعه و اسیر و گشنه و تشنه و خوابولی، نصف شب، 12 شب، یک بند شب، یکی یکی بیدار میکرد، میکشید، میوورد یه لیوان آب به این تشنانه میداد، میذاشت لب چاه، من سرام میبریدم مینداختم پایین. در اتاق سیما وا کرد 20 اولاد امیر المؤمنین، 80 سال، 85 سال، 90 سال، پیر مرد، گرسنه، تشنه، زنجیر، خواب، میکشید بیدار میکرد، میکشید بیرون، من میذاشتم لب چاه، سرام میبریدم مینداختم پایین. 59 تا در ظرف نیم ساعت سرا بریدم انداختم پایین. 60مش پیر مرد 90 ساله‌ای بود، نوه امام حسن مجتبی بود. رفتم سرش را ببرم، گفت حمید ابن قحطبه، صبح شب اول قبر، شب اول قبر، صبح قیامت جواب پیغمبر و علی را چی میدی؟ اینجوری اولاد زهرا را سر بریدی، صبر نمی‌کنی جون بدن؟ دارن دست و پال می‌زنن، میندازی تو چارو هم. رفتم بلرزم غلام هارون شمشیر بالا، گفت نکشی می‌کشمت. اون یکی هم بریدم و انداختم پایین. 60 اولاد زهرا در ظرف نیم ساعت گرسنه تشنه نصف شب با زنجیر، نه قبر و نه دفن، رو انداختم تو چاه. من نماز و روزه میشه درزم میخوره دیگه، راست میگه. امام رضا زمان یک همچی آدمی است. امام رضا زمان یه آقایی است که عیسی جلودی و فرستاد مدینه را غارت کرد، تا تو خونه امام موسی بن جعفر رفت، هر چه چادر و لباس و علنگو و شمشیر و قرآن و هر چه بود برد. دختران موسی بن جعفر میخواستن برن حمام و بیان، یه چادر داشتن، بران نماز یه چادر داشتن، مسلمون. زمانی که همچین حاکم طاغوت آدم کشه جلاد بی رحمی، بقیه زمان عمر حیات امام رضا زمان مأمون است که 4 سال از این منطقه با بغداد برادرش جنگید، سر برادر ملعونش امین را بریدن و بردن اینجا آویزون کرده و میگفت هر کی میخواد بیاد به من وارد بشه یه آب دهن به این سر بنداز و بیاد تو. یه همچی آدمی. حکومت دست یک آدمی است که وقتی بعد از کشتن امین رفت بغداد، زبیده مادر امین بهش بی‌اعتنایی میکرد، بد میگفت، رد میگفت، اذیت میکرد، بدگویشا میکرد، طعنش میزد. یه روز گفت مادر چرا اینجور میکنی؟ گفت تقصیر تو نیست، تقصیر خودمه. گفت یعنی چی تقصیر خودته؟ گفت یه روز بابای بی حیای بی غیرتت وادار کرد تمام عمرا و وزرا سلشکرا ارتشیا نظامیا مرد 500 نفر زن و 500 نفر مرد، سبت ابن جوزی در تذکرت الخواص می نویسه اینا، جمع کرد 1000 نفر مرد و زن همه نامحرم، گفت شطرنج بازی کنیم. نشستیم شطرنج بازی کردیم، به شرط اینکه ور کسی برنده شد شرط بازنده را از برنده قبول کنه اجرا کنه. گفتم باشه. من به خودم مغرور بودم، گفتم من بازی کنم با شطرنج؟ امام رضا فرمود کس نگاه. امام رضا فرمودن روز ولادت امام رضا است، من از امام رضا حدیث میخونم، من النقال و کالبقال. امام رضا فرمود نگاه کردن به شطرنج مثل نظر کردن به عورت مادر است. گفت مرحله اول من باختم، بابات هارون گفت شرط من این است باید پاشی لخت عور مادرزاد بشی برابر مرد و زن نامحرم از نردبون بری بالا. هرچی گفتم من که بی غیرت، من ناموز تو هم، زن تو هم، زن حرم نجیبم. گفت همینه که میگم، منو وادار کرد لخت عور مادرزاد شدم برابر مردان نامحرم و زنم، خب حرامه نگاه کنن. این از نام نردمون میرفتم و را میبدم پای نهار هار میخندیدن، به من گرون تموم شد. نشستیم دوباره سر دوی شطرنج بازی، این دفعه من زرنگی کردم و بردم. تا بردم گفتم حالا هر چی من میگم باید بکنی. گفت باشه. گفتم پاشو برو، یک کنیز سیاگر زشت اکبیری نکبت جاول مغولیه به هم ور، به قول قومیا تو آشپزخونه یه چیزی به هم وری بود، دو تا چش داشت کندی چشا خروس، یه دو تا لب داشت قدی لباشو تور، یه چیزی به هم ور سیام و زشت و اکبیر. در حال حیزم بود، گفتم باید بری با جونه ور. هر چه گفت زبیده، گفتم زبیده بی زبیده، همینه که میگم.
هر چی گفت گفتم همینه که میگم. یلا مجبورش کردم رب با این شغال سیاه. رفت لاپتو سگ سیاه. رفت لاپتو تو شدی. هر چه مأمون کرده بود توی جمله پسش داد. گفت تو ننت هم زنا بود و هم حیض، میبانی جور بشی؟ امام رضا در زمان یمچین به فرموده حدیث لوح یمچین افریتیست. اون منصور، اون هارون، این مأمون، اونم تاریخ برید ببینید کیست. امام رضا را سلام الله علیه از مدینه 5000 کیلومتر را تا مرو مثل گنجشکی که در دست عقاب است تو مشت این طاغوت، تمام دور و بر امام رضا مامورای وفادار مأمون، امام رضا تو مشت این. تو نیشابور میگن آقا برای ما حدیث بگو. میفرماد حدثنی ابی موسی بن جعفر عن ابیه جعفر ابن محمد عن ابیه محمد ابن امام باقر، از امام سجاد، از امام حسن، امام حسین، از امیرالمومنین، از پیغمبر، از جبرئیل، از میکائیل، از لوح، از قلم، از خدا، کلمه لا اله الا الله حسن من است. هر کی بیاد تو حسن من از عذاب جهنم محفوظ میمونه. مثل کسی که میاد داخل اینجا بیرون 40 درجه زیر صفر هم باشه اینجا گرمه نشسته راحته، 80 درجه بالا صفر هم باشه اینجا راحت نشسته، برف و بارون دنیا به راحت نشسته. درسته؟ لا اله الا الله قلعه محکم من است. هر کی گفت و اومد تو از جهنم محفوظ میماند. فرمود اینا کشید تو تشنه گذاشت رفت جلوتر سرشا بیرون کرد، فرمود لا اله الا الله حسن خداست و از ایمان به از کفر به ایمان میاره و از جهنم به بهش میبره و و و به شرطها و انا من شرطها. لا اله الا الله با علی ابن موسی نمامون، لا اله الا الله با موسی ابن جعفر نهارون، لا اله الا الله با امام صادق نمنصور، لا اله الا الله با امام باقر امام سجاد نبنی امیه، لا اله الا الله امام حسین نه یزید، لا اله الا الله امام حسن مجتبی نه معاویه، لا اله الا الله و علی نه دیگر ها. بقیش دیگه نمیگم. تقیه دیوار ها موش داره، موش ها گوش دارن. اینجا دیگه جا ما اگه بودیم گفتیم همین ما خر مقدس ها آقا امام رضا وحدت را ملاقات نکردی ها. وحدت سرجا خودش، تقیه هم ترجه خودش، بیان معارف جاشست. 25000 قلمدان در اومد نوشتن. امام رضا فرمود شرط لا اله الا الله علی ولی الله است، شرط لا اله الا الله حسین سید الشهدا است، شرط لا اله الا الله حسن مجتبی علیه السلام الله است، شرط لا اله الا امام سجاد امام باقر امام صادق امام مسلم جعفر امام رضا، شرط لا اله الا الله امروز مهدی آل محمد است. من اگه بودم میگفتم آقا امام رضا بعد حرفی زدی میکشنه. یا جاسوس ها خبر را بردن برای مأمون، امام رضا لگنه تا توبنه شابور وارونه کرد. چی گفت؟ گفت امام رضا فرمود لا اله الا الله شرطش منم نه مأمون. گفت ای گفت آره، گفت میکشمش. جونش را خرج کرد، تقیه نکرد. همه را برای این گفت. یه ساعت و 5 دقیقه از حرف میزنم همه رو با اینجا گفتم. حالا که بلاد اسلامی دست یه طاغوت مثل مأمونی است که روی تمام لواطاره دنیا را خودش و یحیی بن اکثم سفید کردن، رئیس قوم لوط اگه کی باشه به مأمون برسه و یحیی بن اکثم، یه همچی زنازاده اولاد حیض و زنایی، یه همچی لوادکاری، یه همچی عفریتی، یه همچی طاغوتی، جاشه که بگم لا اله الا الله شرطش علی ولی الله هست. جا سکوت نیست، جا تقیه نیست، جا ملاحظه نیست، میکشنه. اصلا میگم که بکشنم. رضا ابی عبدالله وقتی از اسب افتاد تو قتلگاه، اینجا دیگه جا تقیه نیست. فمود الان القا جدی رسول الله ملتخن بدمی یا مخذبن بدمی و اقول یا رسول الله قتلنی والله ابو بکر و عمر. فرمود الان همه جور غرق خون با این بدن. بدن چجور بود؟ امام سجاد انگشترش از دستش در آورد، فرمود به انداز نگین انگشتر جا سالم به بدن بابام نبود. همه جوری میرم برای پیغمبر میگم یا رسول الله من اونا کشتن، دیگه جا تقیه نیست. این جمله دهن آقا اومد بیرون، ریختن دور آقا، حلقه جلویی با شمشیر، حلقه بعدی با چوب، حلقه بعدی با نیزه، حلقه بعدی با سنگ. کاریش کردن که بابا نگو اینجورت میکنن. نه دیگه اینجا باید بگم، اینجا دیگه باید بگم، اینجا دیگه باید بگم. خسته شدی؟ نه مثل من. خسته شدی؟ نه مثل زینب. خسته شدی؟ نه مثل امام رضا. به خدا، به خدا، مردم، به خدا اونقدر آقای امام رضا میدونه، خدا هم میدونه، دل سفره نیست واکنم. اونقدر تو زندگی مشکل هست، میام بیام زنم میشینه یه دور تسبیح میشماره مشکلاتشا، اون پسرم همینجور، اون پسرم همینجور، اون دخترم همینجور، خواهرام همینجور، داداشم همینجور. اونقدر مشکل تو زندگیمه که گاهی شوخی میکنم میخندم که سکته نکنم نمیرم. وقتی میام بیام مشهد یکی یکی که اونجا که حتی زنگ میزنن خانم هم میگه زهرا اینجور استم و واضح باش، محمد اینجور هم واضح باش، بچه اینجور اینجوری باش، خواهرم اون زنگ بینه داداش من اینجور اینجور و و و و و همچه میرم تو حرم یه نگاه با آقا میکنم میبینم از روم نمیشه با آقا حرف بزنم، از بس که مصیبت هایی که کشیده برابرم مجسم میشه که چه کشیدین. آقا باباش تو زندان بود و 18 تا خواهرش بی شوهر از دنیا جلو چشمش بال بال زدند و مردن بی نسل و بی شوهر. هر کی دختر داره میفهمه یعنی کی. میمیرم از حسش، میگم آقا به خدا یک کوه ابو قبیس قصه آوردم برات، اما روم نمیشه بزنگم آقا، آرام میشه. یا آقایی که 18 تا برادر داره، 18 تا خواهر داره، اقلشه، زن داره، بچه داره، پسر داره، خواهر داره، تو این شهر سرش رو خاکا بذاره و غریبانه جون بده. بازم خوشا به حال آقای امام رضا. میخواستم شعر بخونم ولی شعر آقای فصولی و آقای اسم چیه نمیفهمم، اونا میخونم، چرا اونا بخونم، بذار من روزه بخونم دلم باشه. بازم آقای امام رضا، بازم دلت خوش کن، بازم خوشا به حاله، بازم یه جوون داشتی بیا تره در رو خاکا ورداره به دومن بگیره. چرا گریه میکنی؟ خب بابا جوونش سرش رو خاکا ورداشت تو دومنش کرده، این خود گریه نداره با بگه الحمدلله. چرا گریه میکنی؟ میخوای بگی بابا اون آقا که صورتش رو خاک بود شم سرش رو خاکا ورداشت؟ میخوای بگی آقا امام رضا شما صورت رو خاکا بود اما جوون 6000 کیلومتر حاضر شد سر برداشت خاکا رو پاک کرد بمیرم، بابا چرا خاکیه محاسنت؟ اما تو کربلا قصه به عکس شد، ابی عبدالله اومد دید علی اکبر داره پاشا به زمین میکشه و هوا یه جود به نفسه نشستی می سر علیا به دامه. کدوم نرفته کربلا؟ آقا امام رضا هر کی نرفته کربلا امروز عیدیشو بهش بده، هر کی رفته کربلا از قتلگاه تا خیمه ها چند متر است؟ ابی عبدالله تو خیمه افتاده. این جوان امام رضا 7 سالش بود رسول خودشا، امام سجاد 22 سالش بود، از خیمه تا قتلگاه راهی نیست، اما این جوان نتونست بیاد سر بابا را برداره. یهو نگاه کرد زمین داره میلرزه، فرمود عمه جانم ارفع بزن ببینم خیمه را چه خبر. سهلا سرشو بالا کرد، به خیمه را زد بالا، دید خب اگه خودش نتونسته بره سر بابا را برداره، سر بابا را برداشتن به نیزه زدن، میگن الله اکبر. آقا امام رضا غریب بودی میدونم، تنها بودی، خواهرات نبودن، ولی به خدا برو شکر که نبودن، بلا با تازیانه میزدنشون ها. برو شکر کن دختر فاطمه نبود، بلا اون سیلی که به لقیه زدن بهش میزدن. آقا شم دو بید تو خیمه ها لقیه افتاده برو زمین، شم هیکل من درست اومد تو، رقیه از ترس پرید بالا دو به جلو، گفت ما رأیت ابی، بابا من ندیدی، شم باشیلی زد بهش بچه خورد به زمین. آقا امام رضا تو خود ندیدی نرا دیگه، خودش فرموده بالا بابا حسین گریه کنید. بسمه خیلی دل تا دعا میکنم آمین بگی. الهی به زینب عجل ولی کلفرج، الهی به رقیه عجل ولی کلفرج، الهی به العباس عجل ولی کلفرج، الهی لوز